فهرست و زمان پخش اونها رو در فرصت‌های آتی خدمتون عرض می‌کنم. اما تا ساعت 24 با این برنامه‌ها همراه شما گرامیان خواهیم بود. ابتدا پرسمان تربیتی رو تقدیمتون می‌کنیم که در این برنامه حجت الاسلام همتی به سوالات تربیتی شما در رابطه با کودک و نوجوان پاسخ خواهند گفت. 23 برنامه زنده افلاکیان پخش میشه. بعد از افلاکیان همراه میشیم با کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بعد از اون هم سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران پخش میشه و وارد روز سه شنبه میشیم، 25 شهریور ماه 26 محرم. بعد از اخبار ساعت 24 در کنار شما گرامیان انشاءالله هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده پخش، علی میرزایان صدا بردار پخش و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. تقدیم شما میکنیم پرسمان تربیتی رو به مدت 54 دقیقه.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. بدترین والدین کسانی هستن که نیکی رو از حد بگذرونن، عللی داره. باید برای مهد بردنش به لطای پلهیدی متوسل بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی معارف و برنامه پرسمان تربیتی در هر کجای ایران عزیز که هستین سلام میکنم. برای ماهتون وقت و اوقاتتون بخیر باشه. در سال روز شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام در خدمت شما هستیم. این روز رو محضر نورانی همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. چقدر خوب که در ابتدای برنامه‌مون ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی امام سجاد علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ساعت 18:02:30 است. برنامه زنده پرسمان تربیتی شبکه رادیو معارف به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای حجتی زاده صدا بردار و طبق معمول هر هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر همتی هستیم، کارشناس محترم برنامه. آقای همتی سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه. به برنامه امروز خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده‌های خوب رادیو معارف و این ایام رو تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. دوستان خوب شنونده، ما در طول هفته گذشته و اگر اشتباه نکنم حتی دو هفته قبل هم به این موضوع پرداختیم، بحث فضای مجازی، نرم افزارهای آموزشی که به هر حال والدین رو ملزم کرده به استفاده از تلفن همراه، تبلت و ماجراهایی از این دست و خب بعضی از آسیب‌ها که وارد حوزه خانواده شده به دلیل استفاده بعضن زیاد بچه‌ها از این فضاها، تمرکز نکردن بچه‌ها رو درسشون و موضوعاتی از این دست. من قبل از اینکه موضوع رو بخوام باز بکنم و بریم سراغ سوالاتی که از دکتر همتی بزرگوار داریم، فقط به یک نکته اشاره بکنم. شاید هفته گذشته بعضن توی کلام حقیر به این نکته اشاره شد که بر مبنای روانشناسی غرب چه اتفاقی مثلا در مورد فلان موضوع میفته. ببینید دوستان خوب و شنونده، ما اعتقادمون در شبکه رادیوی معارف به این هست که من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، این که تمام آنچه که خوبی هست در خونه اهل بیت علیهم صلوات الله هست و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بر مبنای روایات معصومین علیهم صلوات الله و آیات قرآن کریم بتونیم به سوالات پاسخ بدیم. اما خب ممکنه در غرب و در حقیقت نهادهای آموزشی آکادمیک غرب به موضوعاتی اشاره شده باشه که در حقیقت مؤید همین فرمایشات معصومین علیهم صلوات الله هست و اونها اومدن به لحاظ علمی و بر اساس تجربه این رو اثبات کردن، که صرفا گاهن سعی میکنیم به این موضوع هم اشاره بکنیم. ما میدانیم که هر آنچه که خوبی است در خونه اهل بیت علیهم صلوات الله هست و قطعا و یقینا تمام تلاشمون در شبکه رادیو معارف هم تبیین همین مسئله است. آقای دکتر همتی، بسیاری از خانواده ها سوال داشتن پیرامون این موضوع که استفاده از رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی که الان آموزش و پرورش والدین رو ملزم به استفاده از اونها کرده باعث این شده که زمان زیادی بچه‌ها به این موضوع اختصاص پیدا می‌کنه، زمان زیادی از در حقیقت وقت بچه‌ها به این موضوع اختصاص پیدا می‌کنه، و از طرفی هم همین موضوع باعث شده که به شبکه‌های اجتماعی دیگه هم بچه‌ها دسترسی پیدا بکنن و بعضن ممکنه پدر مادرها برای آموزش از موبایل شخصی خودشون استفاده میکنن، بعضن وارد یه فضاهایی شدن، یه کارهایی کردن که به هر حال برای سنشون مناسب نبوده. ما آماده ایم مقدمه بحثمون رو بشنویم، از حضور ارزشمندتون استفاده بکنیم و بعد هم بریم سراغ سوالات مردم. در خدمتتون هستیم.
حضورم بارید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه میخوام من ابتدای بحثمون آسیب هایی رو که فضای مجازی میتونه برای فرزندانمون داشته باشه رو بیشتر در موردش صحبت کنم، تا انشالله هم خانواده ها و هم اگر نوجوان های پای در واقع رادیو هستن و کلام ما رو میشنون بتونن از این مباحث استفاده بیشتری داشته باشن. جمله رو با این فرمایش بزرگواری که مراجعه کرده بودن و توی جمله خواستن شرایط نوجوانشون رو بگن و گفتن که آیا دکتر این ایام و کرونا و فضای مجازی زندگی بچه من رو تباه کرد.
درست.
یا گاهن ما مراجعه کننده داریم که عزیزان بزرگوار میاد میگن این بچه ها مدرسه نمیرند و قرار از طریق فضای مجازی درس ها رو پیگیری کنند.
درسته.
من این بچه من اولا که تا ساعت 4 صبح نوعاً پای گوشی و تبلت و تو این فضاها داره در واقع میچرخه.
درسته.
و از اون ور میگیره تا ساعت 1 و 2 در واقع ظهر میخوابه، نگیم بعد از ظهر.
بله.
و عملا سبک زندگی فرزند من شده این.
درست.
و واقعا نمیدونیم داره چیکار میکنه. میخوام از اون خدمتتون عرض کنم دقت داشته باشین، آسیب های فضای مجازی متاسفانه نه فقط جامعه ما، تمام جوامع رو درگیر کرده و واقعا اندیشمندان، دلسوزان و پدر و مادرها رو به دغدغه واداشته. لذا من هفته گذشته داشتم یه جستجویی میکردم توی مقالاتی که توی این زمینه نوشته شده. جالب، تو تمام کشورها به نوعی چی توی این زمینه دغدغه دارن و مقالات از کشورهای مختلف دیدم توی این زمینه بهش پرداختن و هست توی فضای مجازی توی اینترنت. من برخی از اینها رو لیست کردم، میخوام خدمت عزیزان عرض کنم.
بفهمید.
یکی از آسیب هایی که تو زمینه فضای مجازی برای بچه‌های ما ممکنه اتفاق بیفته و اتفاقا من همین چند روز اخیر تو مراجعینم داشتم، بحث افسردگی و انزوا هستش.
درسته.
یعنی نوجوانی که تا ساعت 4 صبح میشینه تو فضای مجازی فقط داره برای خودش میچرخه و عملاً روزش رو داره از دست میده و تعاملاتش با خانواده و خدمت شما دوستان به حد اقل ممکن رسیده.
درسته.
چون پدر میگه این بچه تا ساعت 4-2 بعد از ظهر میخوابه، بلند میشه یه ناهاری میخوره، ساعت 4 میره کافینت، میره نمیدونم گیم نت و تا ساعت 9-10 شب بازی میکنه، بعد میاد دوباره خدمت شما از خونه یه چیزی میخوره تا ساعت 4 صبح بیداره. خب عزیزان، هر آدم سالمی رو اگر شما تو این سبک زندگی بندازید قطعا از توش اختلال و آسیب بیرون میاد. دقت داشته باشیم، یک، فضای مجازی میتونه زمینه افسردگی و انزبای فرزندان ما رو تشدید کنه و فراهم کنه و بهشون آسیب بزنه تو این زمینه.
بله.
نکته دوم، استراب رو تو بچه ها تشدید میکنه، چون فضای مجازی فضای در واقع دلهوره و نگرانیه و این استراب میتونه وقتی که میزانش زیاد بشه، ما تو مباحث روانشناسی میگیم استراب ریشه بسیاری از اختلالات هستش وقتی که فرد درگیر فضای مجازی میشه، سطح اضطراب تو سیستم افزایش پیدا میکنه و زمینه اختلالات روانی رو تو فرزند ما و تو نوجوان ما افزایش میده.
بله.
از اون طرف بخش خطرات جنسی و در واقع امور غیر اخلاقی هم یکی از آسیب‌های جدی هستش، هم برای کودکانمون عزیزان، هم برای نوجوانهامون، هم برای بزرگسالانمون. ما گاهن پدر و مادرهایی میبینیم که درگیر شدن متاسفانه و تو این زمینه دچار آسیب شدن.
درسته.
حالا بحث خیانت جای خود داره، اما خود درگیر شدن تو این فضا در واقع میتونه بنیان خانواده رو سست کنه. نوجوانها طبیعتا تو این فضا احتمال درگیریشون زیاد هست، چون قبلا اشاره کردیم که هورمون‌های جنسی تو دوره نوجوانی چند برابر بزرگسالی داره ترشح میشه و نوجوان‌ها ریسک پذیریشون بالاست و خودکنترلیشون پایین هست.
درست.
از وقت وارد این فضا میشن احتمال اینکه درگیر آسیب بشن بسیار بالاست. برای کودکانمون هم آسیب داره عزیزان. در واقع بچه‌ها وقتی که با مقولاتی آشنا میشن که براشون قابل هضم نیست، مثل این میمونه شما یک برنامه‌ای رو داری روی سیستمی اجرا میکنی که نمیتونه این برنامه رو بالا بیاره و در واقع این سیستم قفل میکنه، متوقف میشه، هنگ میکنه. خب پس دقت داشته باشیم این مباحث، یعنی این بحث هم یکی از آسیب‌های جدی تو بحث فضای مجازی هستش. فریب و آزار و اذیت. دختر کلاس پنجم دبستان رو انداختن توی این فضا عزیزان و تو فضای مجازی، تو این فضا متاسفانه مورد اقفال و سوء استفاده قرار گرفته و هنوز پدر و مادر خبر ندارن، کسی دیگه از اقوام اینو ورشته آورده برای اینکه چی، ما ببینیم چیکار کنیم و این آسیب رو برطرف کنیم. خب پس دقت داشته باشیم، فریب عزیزان یکی از مواردیه که تو کل دنیا داره اتفاق میفته متاسفانه، و آزار و اذیت بچه‌ها تو این فضا.
درسته.
نکته بعدی بازی‌های آنلاین و اعتیاد به این بازی‌ها که متأسفانه به صورت گسترده ما داریم تو نوجوان‌هامون این رو می‌بینیم، حتی تو کودکانمون داریم این رو می‌بینیم که بچه‌ها به این بازی‌ها در واقع دقیقاً نشانگان اعتیاد رو دارن نشون میدن و نیاز به درمانگری دارن. نشانگان اعتیاد چیه؟ یعنی وقتی که بچه از این بازی برای مدت کوتاهی جدا میشه، کاملا استرس و اضطراب رو توش میبینید، کلافگی رو توش میبینید، اینکه بچه چی؟ نمیتونه رفتارش رو مدیریت کنه و در واقع این اعتیاد رو داره تو رفتارش نشون میده.
بله.
در کنار این مقوله عزیزان، دیدن صحنه‌های خشن برای بچه‌ها آسیب‌زا هستش. خشونت در واقع وقتی بچه‌ها این صحنه‌ها رو می‌بینن، براشون یادگیری مشاهده‌ای رو به دنبال داره و این یادگیری مشاهده‌ای میتونه بیا تو عمل اتفاق بیفته و تو این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده، من جمله اون تحقیقی که در مورد عروسک بامبو یا روانشناسی به نام بندرو انجام داده و تو اونجا یادگیری مشاهده‌ای رو میاد نشون میده. یعنی اگر اون آزمایش کننده میاد نسبت به اون عروسک خشونت نشون میده، بچه‌هایی که دارن از پشت شیشه یک طرفه نگاه میکنن، وقتی که وارد اتاق میشن با اون عروسک همون پرخاشگری رو انجام میدن، تازه میزان پرخاشگریشون هم بیشتره، یعنی تنوع هم توش ایجاد میکنن.
درسته.
این هم یک دیگه از آسیب‌های جدیه که متأسفانه ما بهش توجه نداریم. یعنی بچه اومده تو اتاق مشاوره‌های توفیقی، از در و دیوار داره میره بالا، اصلا آروم و قرار نداره، مدام داره رفتارهای چی پرخطر از خودش نشون میده. بعد به مادر میگم آخه یای دکتر چیکار کنم، پدر اجازه میده، تازه پدر خودش هم بازی میکنه، تازه اینم میشونه کنار خودش، میگم انواع و اقسام بازی ها و فیلم های خشن این بچه داره
میبینه.
خب ثمرش همین میشه عزیزم. حالا شما هی بیاین بگید ما میخوایم همدلی رو تو بچه تقویت کنیم، محبت و مهربانی رو میخوایم تو بچه رشد بدیم، خب با این مدل تربیت قاعدتا اون همدلی تو حاشیه قرار میگیره.
درسته.
و در نهایت عزیزان، تغییر سبک زندگی داره تو فضای مجازی اتفاق میفته. دختر نوجوان های توفیق اومده بهش میگم خب بزرگوار، حق حیات مهمتره یا لذت؟ به من یه نگاهی کرد گفت قطعا لذت. بحث چی بود؟ بحث این بود که عزیزان متاسفانه توی آمریکا آماری که گفتن، حالا من فرانسه رو 57% 57% بچه هایی که به دنیا میان پدرها مشخص نیست، تو آلمان 30 چند درصد گفتن، تو آمریکا 30 درصد گفتن که البته آمار رسمیشون 30 درصد، غیر رسمیشون میگن 70 درصد بچه ها پدرها مشخص نیست.
نیستش.
گفتم خب به چه قیمتی داره این اتفاق تو آمریکا میفته؟ به قیمت ولنگاری و در واقع وارد شدن تو خیلی از فضاها و صرفا برای لذت. خب این که بچه رو میان سقط، تازه این سوای سقط هست، اینا که به دنیا میان، یعنی یه تعداد زیادی بچه این وسط داره سقط میشه. گفتم این بچه چه گناهی کرده به خاطر اینکه کسی دیگه میخواد لذت ببره این بچه بس سقط بشه و کشته بشه؟ گفتم خب بین این دوتا کدوم مهمتره؟ گفت قطعا لذت مهمتره از حق حیات. میخوام بگم این متاسفانه کجا اتفاق افتاده عزیزان؟ تو همین تغییر سبک زندگی از طریق فضای مجازی متاسفانه تو نوجوانها و جوانهای ما داره رخ میده. که مادر برگشته میگه بچه من الان بعد از یک سال متوجه شدم که چی؟ دیگه نه اعتقادی به خدا و پیغمبر و نماز و روزه چی ندارد. بچه‌ای که در واقع قبلا سرگروه حلقه صالحین بوده و تو این فضاها بوده. چرا؟ چون برای بچه نوجوانشون گوشی خریدن و عملا گوشی شده حریم خصوصی و مدت هاست پدر مادر نمیدونن این بچه داره بحران هویتشو چطور شکل میده و در واقع این چطور پشت سر میذاره و چگونه داره هویتش شکل میگیره. پس اینم عزیزان نکته پایانی بنده. در مجموع دقت داشته باشیم بزرگواران، اگر میخوایم فرزندانی داشته باشیم که اینا از سلامت روان برخوردار باشن، اگر میخوایم بچه‌هایی داشته باشیم که اجتماعی باشن، اگر میخوایم بچه‌هایی داشته باشیم که به مباحث اخلاقی احترام بذارن، اگر میخوایم فرزندانی داشته باشیم که دوچار فریب و آزار و اذیت نشن، اگر میخوایم بچه‌هایی داشته باشیم که درگیر اعتیاد نشن، اگر میخوایم بچه‌هایی داشته باشیم که همدلی داشته باشن، اگر در مجموع میخوایم بچه‌هایی داشته باشیم که زندگیشون حیات طیبه باشه، نه معیشتا زنکایی که تو قرآن اومده، حیات طیبه عزیزان در واقع سبک زندگی اهل بیتیه. لازمش اینه که ما حتما رو فضای مجازی هم نظارت داشته باشیم و یه جایی اگه لازم شد حتما کنترلم داشته باشیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما دکتر متی و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و بزرگواری که افتخار همراهیتون رو به ما میدین. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 پیامکاتون رو به دست ما برسونید. نظراتتون رو در رابطه با گفتگویی که در برنامه پرسمان تربیت اتفاق میفته برامون میتونید خیلی راحت بفرستید، تو برنامه میخونیم پیامکای شما رو. و اینکه اگر سوالی در حوزه تربیت فرزند دارید، از فرزند نوزاد تا نوجوان و جوان، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 سوالاتتون رو به دست ما برسونید. اگر هم تمایل دارید که ما با شما تماس بگیریم یا شما با ما در حقیقت در تماس باشید، میتونید با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید. دوست خوب من آقای شاه واروقی در حقیقت در اتاق تلفن نشستن، در اتاق ارتباطات اصفایی میکنم و منتظر تماس هایی که شما هستن. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم، همچنان در کنارتون خواهیم بود با پرسمان تربیتی از شبکه رادیویی معارف.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه های مخاطبان.
یه دغدغه‌ای که داریم برای بچه هامون که واقعا حضوری بفرستیمشون یا مجازی. مجازی رو حالا از کنترلم بکنیم باز بچه ها خیلی تن نمیدن، خیلی اذیت میکنه. مثلا من که پسر دارم خودم، خیلی اذیت میکنه برای درس خوندن و درس نوشتنش. برای حضوری هم یعنی دلهوره‌ای داریم. خواهش میکنم بگید اینو یه جوری بالاخره توضیح بدن که ما برسیم به یه نتیجه واحدی، چون هنوز نرسیدیم به اون نتیجه که باید برسیم. خیلی از خانواده ها این دغدغه رو دارن الان.
بله، متشکرم از شما سرکار خانم شنونده محترمی که تماس گرفتین. آقای دکتر دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. بعضی از پدر مادرها واقعا موندن چیکار کنن که الان بچه‌مون اگه بفرستیم خطر ابتلا به کرونا و این داستان‌ها وجود داره، اگه نفرستیم نگرانی درسشو داریم، بعد معلومم نیست کرونا تا کی تموم میشه، چیکار بکنن؟ والدین خوبه در خدمتتون هستیم.
بزرگوار. به نظرم میرسه به چند تا نکته تو این زمینه باید توجه داشته باشن خانواده‌ها. و واقعا ما نمیتونیم یه دستورالعمل کلی برای همه خانواده‌ها تو سطح کشور بدیم.
بله.
قطعا اون شرایط منطقه‌شون اهمیت داره. این که جایی بالاخره شرایط حاده و وضعیت قرمز هستش یا نه منطقیه که بالاخره چه شرایط تا حدی کنترل شده.
درست.
این بعد مد نظرمون قاعدتا باشه. شرایط خود مدرسه اهمیت داره. یه وقتی شما مدرسه‌ای هستش که تعداد بچه‌هایی که داخلش میان به عدد انگشتای دستم نمیرسه، یک دستم نمیرسه. مثلا من گزارشایی که از دوستان که میان اتاق مشاوره میپرسیم، گاهی مثلا این توی کلاس 3 نفرن، 4 نفرن. خب پس شرایط مدرسه هم باید حتما مد نظر بشه. سن خود فرزندانمون رو هم باید مد نظر داشته باشیم، چون برخی از بچه‌ها می‌بینی کاملا بالاخره به سن رشد عقلی رسیدن و مراعات میکنن و مد نظرشون هست که باید چطور رفتار کنن و اون در واقع دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت میکنن.
درست.
به نظرم همه اینها رو خانواده‌های بزرگوار ببینند و بعد تصمیم بگیرن فرزندشون رو مدرسه بفرستن یا نفرستن. گاهن میبینید فرزند ما نوجوونه، مدرسه غیر انتفاعی هم داره میره، تو کلاسشون 3-4 نفر هم بیشتر نیستند، بعد تمام اون پروتکل‌ها و اون دستورالعمل‌ها رو هم داره رعایت میکنه. به نظر میرسه که حالا منطقه‌ای که بالاخره شرایط چی کنترل شده است، خب به نظر میرسه که حالا شاید اینجا بتونیم ما بچه‌مون رو بفرستیم. و من اگر خودم باشم تو این شرایط، خب میگم بچه بره و همه اینا رعایت کنه و به درسش برسه. قطعا حضوری عزیزان برکاتی که دارد و آموزشی که تو حضوری اتفاق میفته هیچ وقت تو مجازی اتفاق نمیفته. شما هر چی هم فضای مجازی رو نمیدونم تقویت کنید و آنلاین هم اصلا برگزار بشه، اما اون حضور یه برکت دیگه درش هست. اما گفتم با لحاظ همه این نکات بزرگواران، بله یه وقت میبینید شما مدرسه یه مدرسه بسیار شلوغه، ضمن این که وضعیت قرمز، بچه کلاس اول لبستانی هم هست، خب هرچی هم بهش میگی رعایت نمی کنه. به نظر میرسه اینجا بالاخره چی؟ بازم خود خانواده ها باید تصمیم بگیرن. البته شاید بچه اگر طریق مجازی دوره رو پشت سر بگذرونه بهتر باشه. بذار میخوام بگم هر خانواده باید شرایط خودش رو و این نکاتی که گفتم مد نظرش باشه بعد تصمیم بگیره. واقعا ما نمیتونیم جای دیگران تصمیم بگیریم، چون یه وقت میگه نه یه خانواده هست شرایط مهیاست، همون خود خانواده به شدت درگیر استرس و استراب میشن اگر این بچه بخواد بره، و رفتن این بچه در واقع اینه که کل خانواده رو مختل میکنه. خب ممکنه اینجا ما بگیم چی؟ این بچه هم بخواد به صورت غیر حضوری مباحث رو پشت سر بذاره. لذا عزیزان همه این نکات رو مد نظر بگیرید و بعد خودتون تصمیم بگیرید.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی بزرگوار. فرمک‌های زیادی به دستمون رسیده، من قشنگترینش رو انتخاب کردم که بخونم. سلام، خسته نباشید، ببخشید من یه کودک 11 ماهه دارم، خیلی به گوشی علاقه داره و هر زمان که با گوشی صحبت میکنیم گریه میکنه که حتما باید گوشی دست خودش باشه، اگه میشه لطفا راهنمایی کنید.
کودک 11 ساله؟
11 ماهه. ما الان دکتر خودمون تو خونه خودمونم هم مشکل داریم، یعنی دختر من که فکر کنم الان 17-18 ماهشه، ما همین مصیبت رو داریم، یه کلن تلفن همراهمون دسترس خارجه. بچه های الان پدر مادرهایی که بچه های نوزاد دارن یا بچه های زیر 2-3 سال دارن باید چی کار بکنن به طور کلی؟
خب ناکنه ایزا، ما بچه های زیر 3 سال رو باید کاملا شرایطشون رو درک کنیم.
بله.
و دقت داشته باشیم نذاریم این بچه ها گریه کنند، ضمن این که اگر چیزی باعث آسیب ممکنه بشه بعد از دسترس بچه ها دور بشه.
درست.
پس این که ما به بچه ندیم و بخوایم کاملا مثل یه بچه بزرگسال باش برخورد کنیم و این بچه خودش رو به زمین و زمان بزنه، این درست نیست. چرا؟ چون وقتی بچه ها گریه میکنن هورمون استراب تو بدنشون افزایش پیدا میکنه و ما میدونیم که بخش عمده ای از مغز داره توی دوره تولد تا 3 سالگی رشد میکنه.
درسته.
یعنی مغز 300 گرم بچه ما توی 3 سالگی میشه تقریبا 1 کیلو 200 گرم.
درسته.
یعنی تقریبا 3 برابر میشه.
بله.
لذا این نکته رو حتما مد نظر داشته باشیم. پس اجازه ندیم بچه ها گریه کنند.
بله.
نکته بعدی آرومشون میکنیم با همدلی کردن. نکته سوم اصلاح محیط رو داشته باشید بزرگواران. به این معنی که اگر میبینید بچه مثلا صدای گوشی بلند بشه میخواد چی؟ بیاد گوشی رو بگیره. خب اگر بهش دادید یه چند لحظه که آروم شد اشکال نداره، اما میتونید گوشی رو سایلنت بذارید یا اگر میخواییم با تلفن صحبت کنید در حضور فرزندتون نباشه، اصلاح محیط رو انجام بدید که نه بچه اذیت بشه و نه خودتون.
درست.
من برادر همین مقدار کفایت میکنم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امتی. 917 4 شماره آخر 9520 همین الان پیامک زدن و نظرشون رو در رابطه گفتگوهایی که در برنامه اتفاق افتاده برامون ارسال کردن. سلام، ببخشید من دختری 18 ساله دارم که اشتباه کردم و در سن 13 سالگی براش گوشی خریدم و متاسفانه دچار تمام آسیب‌ها شده. نماز رو کنار گذاشته، بد حجاب شده، هیچ همکاری در کارهای خانه نمی‌کنه، بی‌مسئولیت شده و از اتاق فقط برای غذا خوردن بیرون میاد یا وقتی که با دوستش بخواد پیاده روی کنه از اتاق میاد بیرون. من چه رفتاری با او بکنم؟ متاسفانه حالا هم که نیاز به این گوشی بیشتر شده. در خدمتتون هستم.
خب ما کنید بزرگواران، اگر قرار فرزند ما از گوشی استفاده کنه باید هم روش نظارت داشته باشیم و هم کنترل. به معنای این که حتما ما باید با نوجوانمون یه جلسه خانوادگی بذاریم، پدر هم حضور داشته باشه و تو اون جلسه خانوادگی این مسئله مطرح بشه که شما قرار از گوشی استفاده کنی اما این گوشی نباید آسیب بزنه. پس این نکته منتقل میشه و در کنارش برای اینکه فرزند ما دچار آسیب نشه قوانینی گذاشته میشه که آقا این گوشی قرار این مقدار ساعت استفاده بشه و شما قرار تو این فضاها برید.
درست.
و این نکته رو بهشون بگیم، من قبلا رو اشاره کردم گوشی فضای خصوصی نیست، گوشی فضای خصوصی نیست. خود پدر و مادرها لطف کنن این قاعده رو تو خونه داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی مادر گوشیش رو اگر پدر احیانا خواست استفاده کنه هر وقتی بتونه سر گوشی بره، پدرم برای گوشیش رمز نذاره، یعنی مادر بتونه سر گوشی پدر بره و وقتی بچه‌ها این رو ببینن این احساس داشته این گوشی فضا و حریم خصوصی نیست. اگر احیانا میبینیم خدمت شما عرض بشود که نکته ای است که نباید دیگران ببینن قطعا برای خود ما مناسب
نیست.
بس این نکته رو مد نظر داشته باشم.
باید تو میگی کلامتون شکر، ممکنه بعضی از پدر مادرها قبول نکنن چنین چیزی رو، اینکه مثلا من پدر یا من مادر اجازه ندم به همسر، یعنی هم خودم به این اعتقاد داشته باشم که این گوشی حریم خصوصی بنده است. ممکنه به هر حال یه خانمی عکس خواهرش تو گوشیش باشه و یا آقای بالاخره اموراتی داره که مثلا همکارهایی داره که نمیخواد مثلا هر چی کسی بالاخره میتونه یه سری اطلاعات شخصی داشته باشه. میخوام بپرسم توی این خانواده ها چی کار باید کرد؟
حتی اقل این باشه که بین پدر و مادر این مرز نباشه و الا اگر این حریم رو قائل شدن پدر و مادر برای خودشون، بچه هم این رو حق مسلمه خودشون میدونن که گوشی حریم خصوصی ماست و شما اجازه نداری سر گوشی من برید. میخوام بگم لطف کنید این مرز رو بردارید تو گوشی ها. اگر خانم میبینه عکس خواهرش از خب عکس غالبا جاش تو گوشی نیست، خصوصا گوشی که همه جور دسترسی رو ما به دیگران داریم میدیم و ممکن از این عکس ها بعدن علی خود ما استفاده بشه و اون حریم خصوصی اون نقض بشه در واقع. لذا میخوام بگم این رو حداقل بین خودشون این مرز رو نداشته باشن که بچه‌ها احساس نکنن گوشی حریم خصوصی هستش.
درست.
ضمن اینکه بزرگواران حتما دقت داشته باشیم که خود ما الگوی فرزندانمون هستیم. پدری که مدام میاد تو خونه به جایی که به خانواده بپردازه میره سر گوشیش و داره تو کانال‌ها و گروه‌های مختلف میچرخه، مادری که صبح تا شب سر گوشیه چطور میتونه به بچهش بگه از گوشی استفاده نکن یا استفاده درست بکن؟
دکتر یه سوال بپرسم، غالب استفاده از تلفن‌های همراه حالا با توجه به پژوهش‌های مختلفی که انجام شده و دوستان میتونن در اینترنت جستجو بکنن و ببینن، دیده شده که بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی به عنوان سرگرمی و در حقیقت اوقات فراغت بهش نگاه میشه و بیشتر برای اینکه یک لذتی رو ایجاد بکنه و یه حال خوبی برای خودمون داشته باشیم. اگر پدر و مادر هم فضایی که میخوان به این موضوع اختصاص بدن رو به فعالیت‌های در حقیقت سرگرم کننده خانواده اختصاص بدن، یه چیزی که همه خانواده درگیر بشن، آیا احتمال اینکه بچه‌هامون کمتر از موبایل استفاده بکنن هست؟
قطعا همینطوره عزیزان. قرار ما اعتدال رو تو زندگیمون داشته باشیم.
درسته.
بله، استفاده از فضای مجازی واقعا لازمه، استفاده از این امکانات واقعا لازمه، اما اگه یه غذای خوب رو هم که بدن بهش نیاز داره ما بیش از اندازه توش افراط کنیم قطعا آسیب میزنه.
درسته.
پس میخوام بگم باید زندگی غنی بشه. غنای زندگی به این معنا که شما جنبه‌های دیگر رو هم ببینید و لحاظ کنید. باید کتابم تو زندگی ما جایگاه داشته باشه بزرگواران. باید خدمت شما عرض بشود که فعالیت‌های هنری تو زندگی ما جایگاه داشته باشه. ورزش باید تو زندگی ما جایگاه داشته باشه. در کنار دوستان باید تو زندگی ما جایگاه داشته باشه. وقت اختصاصی گذاشتن برای نوجوان‌ها و فرزندانمون باید تو زندگی ما جایگاه داشته باشه. انجام فعالیت مشترک تو اعضای خانواده باید جایگاه داشته باشه. متاسفانه ما داریم مشمول این روایت و فرمایش امام علی علیه السلام میشیم که حضرت فرمودن الجاهل و اما مفرتون او مفرتون، آدم جاهل یا افراط میکنه یا تفریط میکنه.
درست.
میخوام بگم باید استفاده بشه، لازم هستش، اما در کنارش بقیه جنبه ها و ابعاد رو هم حتما ببینیم.
بسیار عالی. دوستان خوب شنونده، من راه های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شما گرامیان میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو خیلی راحت به سمع ما و سایر مردم عزیزمون برسونید از طریق